ولی این نصرت و دوله فیروز و اون اکبر میرزا پدر در پدر جانی بودند. زل سلطان پدر اکبر میرزای سارم و دوله بود. زل سلطان پسر ناصرالدین شاه بود. این زل سلطان مشهور بود به جرایت، حتی یه وقت اموال یه شخصی رو مصادره کرده بود. اون شخص جرأت کرده بود و رفته بود تهران، شکایت به ناصرالدین شاه کرده بود، به بابای زل سلطان. ناصرالدین شاه دستور داده بود کتبن که اموال این شخص بهش پس داده بشه، به زل سلطان. وقتی که شخص با اطمینان آمده بود و نامه ناصرالدین شاه داده بود به زل سلطان، زل سلطان دستور داده بود قلب این شخص در آورده بودند، یعنی کشته بودند. این شخص قلبش در آورده بودند، گفت بود میخوام ببینم این شخصی که جرأت کرده از من شکایت کرده باید قلب خیلی بزرگی داشته باشه که چنین جرأتی کرده. حالا این شخص با این جنایات، پدر اکبر میرزای سارم الدوله بود، فیروز میرزا پدر بزرگ نصرت الدوله فیروز که شرح جنایاتش که دادم که برجی ساخت فقط کله افراد، یعنی تا گردن بیرون بود و اینها مردن، و باباش عبدالحسین میرزا فرمان فرما که چقدر کشت و چقدر افراد زیر شلاق، آنقدر شلاق زدن تا مرد. حالا این سه نفر شدند طرف انگلستان و یک رشوه خیلی خیلی گزاف گرفتند و بعدن برای دولت انگلستان، برای که اینها رو تبرئه بکنه، یک مبلغی رو فاش کرد.
ببخشید من اینو عوض کردم، من یه لحظه این تلفن رو عوض کردم.
انگلستان برای که اینها رو تبرئه بکنه و گناهش رو یه خورده ای در نظر مردم کم اهمیت جلوه بده، گفت که اینها 131,000 پوند بیشتر نگرفتند. و الان هم در هر تاریخی که شما بخونید میبینید که تقریبا همین مبلغ نوشتند، در حالی که این مبلغ برای تبرئه اونهاست. یعنی وقتی که یک شخصی که ایران فروخته، ایران که ارزشش 130,000 پوند نیسته یا 400,000 تومان نیسته، ایران فروختن، ایران خیلی ارزشش بیشتر بود در حالی ها فروختن. اما در مورد احمد شاه وقتی که میخواستند این قرارداد امضا بکنن، به احمد شاه پیشنهاد کردن که تو باید این قرارداد امضا کنی، این قرارداد حمایت کنی. بر رشوه‌ای که به او دادن
من به از دوست عزیزی که وارد فرانس کال شده صدا میپیچه. آقای شمشیری عزیزم ببخشین، عذر میخوام، خواهش میکنم ادامه بدین.
یه لحظه پس من از این فرصت استفاده کنم. شنبه 14 فوریه 2009 میلادی مطابق با 26 بهمن ماه 2567 شاهنشاهی، ساعت به وقت انگلستان 8، ایران هم 11:30، 3 هم واشنگتن و تورنتو، با پوزش بفرمایید. خواهش کنم.
بله. بعد احمد شاه برای که راضیش بکنن که از قرارداد حمایت بکنه، اول قرار شد که یک مبلغ تقدیمی که اسمشو گذاشته بودن نقد بهش بدن. این مبلغ تقدیمی گویا 500,000 تومان بوده، 500,000 تومان اون وقت. دوم قرار شده بود که یک سفر تفریحی بهش داده بشه. در این سفر کلیه مخارج هتل و اینها رو شرکت نفت میپرداخت، شرکت نفت انگلوسیران میپرداخت، و مخارج اون عیاشی ها و اینها رو دولت ایران باید میپرداخت. یعنی کشتی و اینها رو دولت انگلیس تعیین میکرد و این آقای احمدشاه و تعدادی از همراهان قرار شده بود که اون بهشت موعود که به بندگان خوب خدا بعد داده شده در همین دنیا برای احمدشاه فراهم کنن. احمدشاه حرکت کرد که بعد مدتی در جنوب فرانسه در اون جایی که به اصطلاح خیلی از این حوری ها هست این مدت ها به ایش و نوش مشغول بود. اما این سه رشوهی که عرض کردم امام رشوه ها نبود. آقای احمدشاه قرار گذاشته بود که من که حالا میرم فرانسه در ایران اگر باشم هر کسی رو بذارم ایالت، فرماندار، استاندار، وزیر و اینها یک پیشکش به من میده. اون عدم النفع، اون چیزی که اگر اینجا بودم میگرفتم اونم باید دولت به من بده. خب اونم موافقت کرده بودم بده. بعد گفته بود بابا حالا الان ملت ایران ممکنه متوجه نباشن ولی یه روزی قیام کنن و من بخوان بکشن، اذیت کنن، مجازات کنن اینها. و اون سه وزیر هم که رشوه های کلان گرفته بودن اونا هم همینجور وحشت داشتن. در نتیجه دولت انگلستان یک سند داد به احمدشاه و یک سند داد به اون سه وزیر خیانتکار. سند تحت الحمایگی احمدشاه در اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا فاش شده. بنده هم که اینجا صحبت می کنم مدتی در کتابخونه های عمومی انگلستان این اسناد وزارت خارجه رو فوتوکپی می کردم، زحمت هم کشیدم و قسمت‌های از اونها رو ترجمه کردم. اما یک آقایی به اسم دکتر جواد شیخ الاسلامی کار ساده کرده و خوشبختانه درست زحمات من به هدر رفت، ولی خوشحالم که الان میتونم به همه کسانی که علاقمند هستند عرض کنم که دو جلد کتاب هست به اسم اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی که توسط تهران خیابان فردوسی مؤسسه کیهان چاپ و منتشر شده. هر کس میتونی کتابا رو برد بخره و این اسنادی که من میگم در اون ببینه. من وقتی که عرض کردم سند میخوام همین امروز بدم، این یک نمونه است. دولت انگلستان سند تحت الحمایگی احمدشاه را امضا کرد و فرستاد و الان براتون میخونم. این سند به شماره 734 در مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا چاپ شده و و نامه هست که سر پرسی کاکس داده به وثوق الدوله هست. عالی جناب، یعنی آقای وثوق الدوله، عطف به قراردادی که امروز 9 اوت 1919 میان دولتین ایران و بریتانیا بسته شد، از جانب حکومت مطبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالی جناب برسانم که اعلی حضرت احمدشاه قاجار و جانشینان ایشان مادام که بر وفق سیاست و ثوابدید ما در ایران عمل کنند از حمایت دوستانه دولت بریتانیا بهره‌مند خواهند شد. با احترام، پرسی ز کاکس. این سند در صفحه 30 اون کتاب، دو جلد کتابی که گفتم، در صفحه 30 جلد اول اون اسناد محرمانه چاپ شده. بعد نظیر همین سند به اون چیز به اون وزرا داده شده. بعد هم در مورد 15,000 تومان آقای احمدشاه قرار نوشته شده که احمدشاه پیشنهاد کرده که مادام العمر به من اون 15,000 تومان بدید، اما کابینه انگلستان با مادام العمر مخالفت کرده، گفته تا مادامی که احمدشاه نوکر ما هست و هر نخست وزیری که ما معلوم بکنیم احمدشاه از او طرفداری خواهد کرد، این 15,000 تومان میدیم. این هم در سند 734 در همون در همون صفحه 30 و صفحه 31 که همون کتاب چاپ شده نوشته عالی جناب، یعنی سر پرسی کاکس به آقای وثوق الدوله میگه، میگه که عالی جناب، عصر به قراردادی که امروز میان دولت ایران و انگلیس امضا شد و هدفش اجرای اصلاحات اساسی در ایران است. بله، دولت انگلستان خیلی دلش برای اصلاحات اساسی در ایران میسوخت. بله، هدفش اجرای اصلاحات اساسی در ایران است. افتخار دارم طبق تمایل عالی جناب نتیجه مکاتباتی را که با حکومت مطبوعم درباره شخص اعلی حضرت سلطان احمدشاه انجام دادم به استحضار برسانم. دولت مطبوع من مطالبی را که عالی جناب به نام اعلی حضرت پادشاه ایران به دوستدار فرمودند با کمال دقت و همدردی مورد بررسی قرار دادند و اینک پاسخ آنها. کابینه انگلستان چنین نظر داده است که جلب موافقت مجلس شورای ملی انگلیس با آن قسمت از درخواست اعلی حضرت که یک مقرره ثابت مادام العمر به ایشان پرداخت گردد عملا غیر ممکن است، اما در مقابل دولت مطبوع من حاضر است پرداخت مقرره فعلی اعلی حضرت، یعنی 15,000 تومان ماهیانه ده، مقرره فعلی اعلی حضرت را کماکان ادامه دهد، مشروط بر این که معظم الله از صمیم قلب حامی کابینه عالی جناب یعنی وثوق الدوله، مشروط بر این که معظم الله از صمیم قلب حامی کابینه عالی جناب باشد و آن را بستر کار نگه دارد. ببینید این ها اسناد که انکار نمیشه کرد. باز در همین کتاب سند شماره 5 وجود داره، باز هم همون سرپرسی کاکس نوشته به وثوق الدوله، نوشته عالی جناب، طبق اجازهی که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است با کمال خوشوقتی به اطلاعاتم میرسنم، با توجه به قراردادی که امروز میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت نیاز به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالی جناب را در یکی از مستملکات بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. این نامه به 3 نفر داده شده که در بالا ذکر شده که به وثوق الدوله نخست وزیر و اکبر میرزا سالم الدوله و فیروز میرزا نصرت الدوله این داده شده که دولت انگلستان به اونها قول داده که از اونها حمایت کنه و اگر لازم شد به اونها پناهندگی سیاسی در یکی از مستملکات خودش بده، و اینها غیر از اون مبالغ گزافی است که هر کدوم از اینها برای وطن فروشی گرفتند. این هم سندی که گواه عاشق صادق در آستین باشد. نمیگم آقا برید تاریخ بخونید، این تاریخی است که به معنی که گفتم سند، این هم سند که احمد شاه تحت حمایه انگلیس بود، حقوق بگیر انگلیس بود و افراد 3 نفر فروختن. حالا خواهر این آقای نصرت الدوله فیروز سرکار خانم مریم فرمافرمایان رئیس هد مقدمید و قسمت سازمان زنان توده است و سایر فرزندان فرمانفرما که برادران این آقای فیروز میرزا هستند ادعا میکنند که محمد رضا شاه بد آدمی بود. خیلی خوب، حالا بمانه این مطالبی که الان تا حالا عرض کردم اینها به عنوان مقدمه بود برای اون اصل مطلبی که میخواستم عرض کنم. این انگلستانی که اینطور میخواست دنیا رو در اختیار داشته باشه و ایران تحت الحمایه کرد به این صورت، اگر خواسته باشید بدونید که مقررات این 1919 چی بود که ایران تحت الحمایه میشد. فقط به طور خلاصه عرض کنم خدمتون دو مطلب بود. یکی این که کلیه امور مالی ایران میشد زیر نظر آرمیتاژ اسمیت مستشار مالی که آورده بودن، استخدامم کرده بودن، به کارم مشغول شده بود، و تمام امور نظامی میشد زیر نظر جنرال دیکسون که اون مستشار نظامی بود و آمده بود و به کار مشغول شده بود. و این خلاصه قرارداد 1919 بود که به ایدها به معنی که پول گرفته بودند ایران فروخته بودند، قراردادم به مورد اجرا گذاشته بودند، مستشارای مالی هم استخدام کرده بودند، آرمیتاژ با یک گروه مالی و جنرال دیکسون با یک گروه نظامی آمده بودند ایران. اما خوشبختانه و خوشبختانه از اول نوروز 1399 همون نوروزی که اسفندش رضا شاه بزرگ کودتا کرده، از روز اول نوروز بدبیاری های انگلستان شروع شده. وسوق الدوله میدونید که حتما میدونید یه شاعر خوبی بوده، یه شاعر زبردستی بوده، اشعار خیلی خوبی هم سروده. یکی از شعراش که میگه چون بد آید هر چه آید بد شود، یک بلا ده گردد و ده صد شود. و حالی شعر که طولانی هست درده سرتون درد نمیارم، و واقعا در اون سال هم برای وسوق الدوله نوکر انگلیس و هم برای انگلستان از روز اول نوروز بدبیاری شروع شد. چرا؟ درست روز نوروز بود که مردم ایران شنیدند که یک فرزند رشید ایران ببخشید به اسم کلونل فضل الله عاقبلی، کلونل فضل الله خان عاقبلی خودکشی کرده. خب چرا خودکشی کرده در اون وقت؟ شما حساب کنید در 95 سال قبل از این که در ایران رادیو، تلویزیون، اینترنت و وسایل اون تبلیغات جمعی وجود نداشت، روزنامه ها چقدر کم بود و از او گذشته بیسواد یا علاقمندان به سیاست بسیار تعدادشو کم بود، در اون وقت نمیشد، مردم اطلاع نداشتن که این قرارداد چی هست و چگونه صادر شده و چطوری پول دادند و رشوه دادند این قرارداد تنظیم کردند. ولی به معنی اینکه کلونل فضل الله خان خودش کشت، مثل توپ در ایران صدا کرد و در هر جای دور افتاده در ایران به تدریج از این صحبت‌های درگوشی فهمیدند که این آقای کلونل فضل الله خان عاقبلی به این جهت خودکشی کرده که عضو اون شورای نظامی بوده که به ریاست جنرال دیکسون تشکیل شده بوده. در اون شورای نظامی قرار بوده که تمام نیروهای مسلح ایران که ژاندارمری و قزاق و نمیدونم اسپیار و هرچی اینها هستن، اینا همه رو در یک ارتش متحد و شکل جمع کنن، ارتش ایران، و و افسران انگلیسی فرماندهان اونجا باشند و ایرانی ها از سلطان نباید تجاوز بکنند. در آخرین درجه که به ایرانی ها میدادند سلطان بوده. سلطان در زمان توضیح عرض کنم در زمان قاجاریه کسانی که فرمانده 100 سوار بودن میگفتن سلطان، و بعد در زمان رضا شاه و اینها در ابتدا درجه سلطان معادل سروان بوده که بعد تبدیل شده به سروان. در هر حال در اون ارتش قرار بوده که ایرانی ها حد اکثر بشن سروان، بالاتر از سروان افسران انگلیسی و کسانی که مثلا از هندوستان هم که می آمدن اونها هم چون گذرنامه انگلیسی داشتند، مستعمره انگلیسی بود، هندی باشند یا از کشورهای دیگه، ولی از ایران نه. از این آقای کلونل که سرهنگ بوده، سرهنگ ژاندارمری بوده این آقای آقبلی، در اون کمیسیون اعتراض میکنه. اونجا آقای جنرال دیکسون که بهش سخت توهین میکنه به این آقای آقبلی و گویا از ایرانی هایی هم که در اونجا خود فروش بودن به این شخص توهین میکنن، و این ناراحت میشه و درست در روز نوروز 1299 این شخص خودش میکشه و با این مرگ خودش ضربه بزرگی به قرارداد 1919 وارد میکنه و یک دفعه مردم از خواب بیدار میشن. یعنی صدای اون گلوله‌ای که به مغز این آقای فضل الله خان میخوره باعث میشه که مردم از خواب بیدار میشن و میفهمن که چه بلایی داره به سر اونها میایه. خیلی خوب، این بلا هنوز سرگیچه‌ای که به وجود آورده بود از رجال ایران و از انگلیس ها رفع نشده بود که یک دفعه در روز سه‌شنبه که 28 اردیبهشت ماه بود در همین سال 1299 که میشه مطابق با 18 ماه مه 1920 یک دفعه یک تعدادی از بلشویک ها، از سربازان بلشویک، از اون انقلابیون حمله میکنند به آذربایجان، به باکو. اینها همینطوری که میرسن اون افرادی که انگلستان در آذربایجان ترتیب داده بود خودشون حساب کار خودشون میکنن و فرار میکنن و اگر هم باقی میموندن کشته شده بودند. قبل از این جریان اون یکی از جنرال هایی که انگلستان پول میداد و کمک میکرد و وسایل و تسلیحات براش فراهم میکرد به اسم جنرال دنیکن، این شخص هم شکست خورده بود و فرار کرده بود، خودش رسونده بود به ساحل دریای مازندران و با کشتی هایی که اونجا بود فرار کرده بود، آمده بود ایران. وقتی که این آذربایجانی که انگلستان درست کرده بود متلاشی شد، دولتش سرنگون شد و بلشویک ها در اونجا پیروز شدن، اون دوتا جمهوری دیگه هم یکی پس از دیگری از بین رفتن. چیزی نگذشت که این روزی تاریخی که خوندم این تاریخی بود که این آقایونی که رفته بودند بادکوبه رو گرفته بودند با کشتی هایی که در اونجا در ساحل در دریای مازندران بود حمله کردند، آمدند به بندر انزلی، آمدند به بندر انزلی. در اونجا ارتش انگلستان و قزاق‌ها در اونجا وجود داشتند. این بلشویک‌ها که با 12 تا کشتی روسی آمده بودند اولتیماتوم دادند به ارتش انگلیس که باید تسلیم بشید و اگر تسلیم نشید ما اینجا شما رو اسیر میکنیم و در حال باتون جنگ میکنیم. این ارتش انگلیس که فرماندهش چمپین یا چمپین نام داشت، این ترسید و بالاخره با مذاکراتی که کرد تسلیم شد و این فقط موافقت گرفت که تخلیه کن اونجا. تخلیه کرد و آمد آقا بابای قزوین، در جای نزدیک قزوین به اسم آقا بابا. این شکست اصلا دیگه ضربه عظیمی بر دولت انگلستان وارد آورد، چون کسانی که فکر میکردن انگلستان شکست ناپذیر هست، یک ذره دیدن با چند نفر بول در مقابل چند نفر بولشویک، نور پرفورس نیروی شمال ایران، نیروی انگلیسی شمال ایران قدرت مقاومت نداشت و شکست خورد و تسلیم شد. این دومین ضربه بود که در ایران بر پیکر این قرارداد وارد شد. بعد از این ضربه انگلستان یک ضعف‌های دیگه هم از خودش نشون داد، چون انگلستان درست پیروز شده بود ولی شبیه یک نفر بوکسور بود، بوکسور فرض کنی زورمند که با یک رقیب زورمند دیگه داره بوکس بازی میکنه و چندین راوند بازی کرده و نهایتاً در آخر در حالی که خودش هم از نفس افتاده بوده تونسته رقیب شکست بده. یعنی انگلستانی که پیروز شده بود یک انگلستان قدرتمند نبود.